أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. حالا ایشون میفرماد فها انا الخائض فی المقصود، آگاه باش ما الان فرو میریم در مقصودمون. به عون ربی واجب الوجودی، به کمک پروردگاری که واجب الوجوده. عظمت الامور ترن به یده، عظمت جمع زمامه، یعنی افسر همه کارها، ترن یعنی همه کارها به یده، به دست خداست. والکلو مستمدتون من مدده، همه موجودات استمداد میکنن و یاری میجوین از مدد و کمک خدا. اینجا ایشون میفرماد این شعر دومی که میگویم عظمت الامور ترن به یده، اینا در حقیقت دلیل برای شعر اولمونه، علت شعر اوله. نگفتیم به اون ربی، به کمک پروردگار. یکی میگه خب مگه کمک لازمه؟ خب بله، بلکه همه کارا دست خداست. پس این که میگویم همه کارا دست خدا، این علت برای این که من گفتم به کمک پروردگار، به اون ربی. این اسم میگه که و حاضر بیت، یعنی این بیت عظمت الامور با الکلو، این در موضع تعلیل جای علت برای این که گفتیم به اون ربی، به کمک پروردگار. اون وقت حالا میگه که اینجا این شعر بیت دو تا مصرع داره، یکی عظمت الامور، یکی هم الکلو مستطه. اینا یک کدوم اشاره به توحید ذاتیه، یک کدوم اشاره به توحید افعالی. ما سه جور توحید داریم اصطلاحا. یه توحید ذاتی داریم که عبارت ذات باری تعالی واجب الوجود یکیه و بسیط هم هست. توحید هم هست به دو معنا، یکی احدی و ذاته، یکی واحد. احدی و ذات معنیش یعنی بسیط. قل هو الله احد که میگیم یعنی خدا بسیط، مرکب نی. اما او آخر قول هو الله که میگویم ولم یکن له کفوا احد، جفت نداره. او میرسونه خدا یکی است، دوتو نیست، که وقت میگن واحد. واحد با احد اصطلاحا این فرقو داره. الله واحد یعنی خدا یکی است و دو نیست، اما الله احد یعنی خدا بسیط، جز نداره، مرکب نیست. حالا توحید ذاتی یعنی واجب الوجود، هم واحد است یعنی یکی است و دو نیست، هم احدی و ذات یعنی مرکب نیست. این بشه توحید ذاتی. توحید ثباتی که حالا اینجا بحثش نگرست اما اجمالا بدونیم، معنیش این است یعنی خدا صفاتش زائد بر ذاتش نیست. من و شما علم نداریم، قدرت نداریم، بعد پیدا میکنیم زائد بر ذاتمون. اما ذات باری تعالی که یک حقیقت بسیط است، یه وجود بی پایان است، در عینی که وجود است عین علم است، عین قدرت است، عین حیات است. صفاتش زائد بر ذات نیست. این در فلسفه ما اینجاست که میگویم خدا وجودون کلو، قدرتون کلو، حیاتون کلو، ارادتون کلو، که در این حالی که این صفاتو دارد اما صفات عین ذاتشه. امیرالمومنین هم در نهج البلاغه و کمال الاخلاص له نفی الصفات، کمال اخلاص اینه که صفات رو از خدا نفی کنیم، یعنی صفت زائد بر ذات نداره، صفات عین ذاتش است. این بشه توحید صفاتی. به خلاف معتزله از فلاسفه، یعنی متکلمین، معتزله متکلمین که یه دست سنیان، اینا میگن خدا اصلا علم نداره، قدرت نداره، حیات نداره، منتها ذاتش جایی صفات میشیند. اینو تصور نکردن که بگیم صفات عین ذات، و اینو نتونستن تصور کنن. گفتن خب خدا یه ذاته، علم نداره، قدرت نداره، حیات نداره، اما ذاتش کاری صفاتو میکنه. تعبیر از میکنن به نیابت. و اشاعره باز یه دسته از متکلمین سنی هستن میگن خدا صفاتش ظاهره بر ذاتشه. وقت برابر این خدا قدیمه، هفتم صفت دارد قدیمه، پس وقت میشه هشت دا قدیم. اینجا حاجی سبزوادی در جای خودش بعد ذکر میکنه، میگه ول اشعریو به ازدیادن قائلا و قال به نیابت المعتزلا. یعنی اشاعره میگه خدا صفاتش زائده بر ذاتشه، و معتزله میگن ذاتش نایب صفاته، صفاتو نداره. و قال به نیابه المعتزله که ذاتش نایب صفات. اما خلافاً لفلسفه متعالی صدر المتعلهین که حاجی هم مثلا رحمت هست، صفات داره خدا، خدا واقعا عالمون قادرون، اما مثل ما نیست که علم و قدرت و ایناش زائده بر ذاتش باشه، عین ذاتشه. پس او قدماء سمانی هم لازم نمیاد. رو قول اشاره قدماء سمانیه داریم، یعنی هشت و قدیم داریم، یکی خدا هفتم صفاتش. او به اشکال گردن میگن که مسیحی ها میگفتن سه اقنوم، شما میگید مشرکن، شما دارید میگوید خدا رو با هفت صفتش هشت و قدیم قائل میشید، شما که مشرکتر میشید واقعا. خب یه اشکال وارده. حالا علای آدم، پس توحید ذاتی معناش یعنی خدا احد و واحد، توحید صفاتی یعنی صفات رو دارد اما عین ذاتش، توحید افعالی معنیش نیست یعنی تمام کارهایی که در نظام وجوده بالاخره منتهی به حق تعالی است، یعنی هیچ فاعلی در فعلش مستقل نی. همینطور که وجود ما وابسته به حقه، کارهای ما وابسته به حقه. در حقیقت در عالم یه خدا هست، یه جلوه هم داره که او یه جلوه خدا همه این وجودات با کاراشونه. پس بنابراین منم شمام در کار بین مستقل نیستید، کارمون وابسته به خداست. بالاخره این از باب که همطور که خودمون ذاتمون وابسته به حقه، فعلمون هم وابسته به حقه. این معنی توحید افعالیست. خلافند معتزله باستی خیال میکردن که خداوند علتها رو انسانو که خلق کرده دیگه این انسان در فعالیتش مستقله، مثل کار دست خدا در رفته دیگه، این کار من خدا درش هیچ دخالت نداره. پس اینا در حقیقت توحید افعالیشون لنگه معتزله. اما ما میگیم نه، اصلا توحید افعالی یعنی تمام کارها در نظام وجود بالاخره سررشته دست خداست. پس توحید ذاتی داریم و صفاتی افعالی. حالا اینجا او فرد اول که گفتیم عظمت الامور تو رو بیده، این توحید ذاتی رو رسون، یعنی فهمون که تمام کارها این دست خداست. پس بنابراین در عالم مؤثر غیر خدا در حقیقت نیست. دوم این که گفت بل کل مستمدت رو منجده، میخواد بیه تمام افعال هم وابسته به حقه، و ثانی الال افعالی یعنی تمام کارها هم، یعنی اشاره است به توحید افعالی که نگفت همه مستمد از مدد خدا، پس یعنی کارهای ما بالاخره به امداد خداست. پس توحید افعالی یعنی اونی که مؤثر به تمام معناست در نظام وجود فقط خداست که مستقل باشه در فاعلیت. این منافات نداره، من و شما فاعلیت داریم، اما چون ذاتمون وابسته به حقه، فاعلیتمون وابسته به حقه، جلوه فاعلیت حقه بس حقیقت. پس این دو مصرع، مصرع اول اشاره به توحید ذاتی یعنی یه ذات در عالم مستقله، باقی دیگه جلوه اونه. ثانی الافعالی یعنی تمام افعالم باز وابسته به حقه، بلکه گفت همه مستمد از مدد. بعد میگه ان کتابنا مشتملون علی مقاصد، کتاب مشتمل بر چند مقصده، و کل مقصد مشتملون علی فرائض، هر مقصدی هم مشتمل بر چند فرائض. فرائض گفتیم جمع فریضه است، یعنی دورهای نفیس و اینا. حالا اینجا من یه نکته مالی دست دولو اینا میخواستم بگم که فراموش کردم، این عقد العقائدی که تو شعر حاجی بود جلوته، ما اینجا عرض کردیم در معنا گفتیم که عقد منش گردنبنده، گردنبند سمین و باقی من، جمعش عقود میشه. اون وقت ظاهر عبارت حاجی ما به زمان اینجوری اومد که این عقد رو جمع عقده، عقده رو منه گردنبندش رو گرفته باشه. ممکن است یکی دیگه، چون من گفتم در لغت ما پیدا نکردم، ممکن است بگیم که عقد جمع عقده باشد، عقده یعنی گره. اون وقت عقد العقائد یعنی عقایدی که مثل گره ها بسته و محکمه، نه گره محکمه، خود عقایدی که محکم است به دل آدم گره خورده کردن که این گفتم اسباب اضافه صفت و موصوف هم ها. یعنی عقایدی که کل و قد، یعنی مثل گره ها وابسته به نفس انسانه، که معنی گردنبند نگیریم، چون اونی که اینه عقد است که معنی گردنبنده و جمعش عقوده، اما عقده یعنی گره. عقایدی که مثل گره محکم به دل آدم بسته شده باشه، یه جمله معترضه مربوط به او جلو. خب حالا بعد می‌فرماد که مقصد اول در امور عامه است. امور عامه ببینید مفاهیمی که یا به تنهایی شامل همه موجودات بشه یا با قسیمش دوتای شامل همه موجودات بشه. مثلا لفظ وجود یا موجود شامل همه موجوداته، از خدا گرفته تا پسترین موجودات لفظ وجود میگیره، پس یه از امور عامه است، یعنی از مفاهیم عامه. یه وقت هم هست یه لفظ به تنهایی شامل همه موجودات نیست، اما با قسیم شامل همه موجودات، مثل وجود و امکان، هر موجود یا واجبه یا ممکن. این دیگه همه موجودات شامل میشه، واجب و ممکن که اینا قسیم همه. یا مثلا حادث قدیم، وجوب و امکان، حدوث و قدم، مثلا فرض بگیرید این جور مفاهیم که یا به تنهایی شامل همه موجودات باشه و یا با قسیم شامل همه موجودات باشه، میگن امور عامه. اون وقت اینجا میگه امور عامه در الهیات، ما حالا اینجا الهیات رو داریم میخونیم، مثل سمعول کیان است در علم طبیعی. علم طبیعی اونجا هشت بابش میکنن، باب اولش در اصل طبیعت جسم، جسم به ما انده واقع به تغییر، جسم طبیعی. جسم دو اصطلاح داره، یه جسم طبیعی داریم که همین موجودات عالم، یه جسم تعلیمی که یعنی طول و عرض و عمقی که برای جسم فرض میشه، چندهو طول و عرض و عمق یک کیفیتیست برای جسم. اونی که در هندسه بحث میکنن میگن یه خط داریم، یه ساعت داریم، یه جسم داریم، اون جسم تعلیمی رو میگن. در حقیقت اندازه اجسام و این جسم، این کتاب خودش جسم طبیعیست. اون وقت در این حال مثلا فرض این مکعبه، این مکعب بودنش جسم تعلیمیست که وقتی یه طرفش رو ساعت میگن کناریست هم خط میگن. حالا ما اینجا جسم طبیعی در فلسفه طبیعی، جسم طبیعی به ما انهو جسمون، این موضوعشه. اون وقت بعد جسم بسیط داره، مرکب داره، جسم مثلا ناقص داریم، تام داریم، مرکب ناقص داریم، تام داریم، بعد یا این است نموب دارد یا نموب ندارد، یا حیات دارد یا حیات ندارد. اینا دیگه حالات جسم، انقسامات جسمه. در جسم طبیعی اونی که عامه، یعنی در مسئله طبیعیات، اون بحثی که مفهوم عامی رو بحث بکنه، اون بحث اولش است که اصل طبیعت جسم را موضوع قرار میده و حالا ازش صحبت میکنه. مثلا میگه جسم حادث، کل جسم لهو شکل، کل جسم لهو مکان، کل جسم مثلا فرض بگیر لهو زمان. حالاتی که برای اصل طبیعت جسم با قطع نظر از که حالا حیوان باشد، انسان باشد، نبات باشد، چی باشد، اینا که کار نداره. مبحث طبیعیات هشت بابه، او باب اولش او سمعالکیان بهش میگن، یعنی اصل وجودون که اول دفعه گوشت میخورد. در عالم طبیعت اول چیزی که به گوشت میخورد اصل جسمه، بعد وقت میری سراغ حالات و انقسامات جسم. پس چون در علم طبیعی اول در کیان هم کنه دیگه، در کیان هم اصل اول چیزی که به گوشت میخوره، یا بهش میگن سماع طبیعی، یعنی در عالم طبیعت اون که اول به گوشت میخوره که اصل طبیعت جسم باشه، این امور عامه طبیعیات در حقیقت بحث اصل جسم، جسم کل جسم یتجزا، کل جسم حادثون، حالاتی که برای اصل طبیعت جسم به طور کلی میخواد سمولکیان. حالا اینجا هم در الهیات اصل حقیقت هستی رو مطرح میکنیم، این امور عامه. پس امور عامه در الهیات مثل سمولکیانه در علم طبیعی است که امر عامه، او جسمان اونجا همه یه اجسام رو میگیره دیگه، هم مرکبات و هم غیر مرکبات و هم بساعت و هم مثلا فرض بگیرید حیوانات و معادن و انسان و همه رو میگیره. بله، این اسم یک فالمقصد الاول فی ما هو عام، یعنی در مفاهیمی که عامه، یعنی در امور عامه که ما از کردم امور عامه از خواهد میگیره. اونی که یا به تنهایی مفهوم میشه، به تنهایی شامل همه موجودات میشه مثل وجود، یا با قسیم شامل همه موجودات میشه مثل حدوث و امکان، مثل مثلا فرضی قدم و فرضی وجود و امکان، یه حدوث و قدم، اینا جوریست که همه موجودات رو میگیره. وقت میگه وحیه یعنی امور عامه فل الهی، یعنی در حکمت الهی که ما حالا بحث داریم، کس سماع طبیعی نظیر سماع طبیعی است. سماع طبیعی یعنی اون که در علم طبیعی اول به گوشت میخوره، اول که میره فلسفه طبیعی بخونی، به اصطلاح امروزی هم میگن فیزیک و متافیزیک. فیزیک یعنی طبیعی، متافیزیک یعنی ما بعد از طبیعه، که همه الهیات باشه. سابقا وقتی که میخواستن از طبیعه اول طبیعیات رو مینوشتن بعد الهیات رو، میگفتن ذهن انسان به طبیعیات معنوس تره، اول طبیعیات رو بهش یاد میدادن، بعد که حالا طبیعیات رو داد دره وقت میفتن الهیات یاد میدادن بهش. لذا میگفتن فیزیک یعنی طبیعت، قوای طبیعت، بعد متافیزیک یعنی ما بعد از طبیعت که الهیات باشه. این متافیزیک این همین الهیاته. اما حالا از بابی که الهیات اشرفه، اینا میگن الهیات رو اول میخونی بعد طبیعیات رو، تو همین منظومه اول الهیات رو درس میده بحث میکنه بعد طبیعیات رو. اون وقت میگه که وحیه یعنی این امور عامه در علم الهی یا در متافیزیک، کس سماع طبیعی که مسمى به سمع الکیان، یعنی اول اونی که در عالم کون اول به گوشت میخوره که همون مفهوم جسم باشه، در علم طبیعی که علم فیزیک باشه. خب حالا گفتیم که مقصد اول پس در امور عامه، و وقت حالا امور عامه گفتیم هر مقصدی فرائد داره، فرائدی داره. اولاهو ایولاهو یعنی فریده اولای از مقصد اول، کانت در وجود و عدم، راجع به وجود و عدم بحث میکنیم. ها ببینید ما سه چیز داریم، یعنی سه مفهوم. یکی اصل طبیعت وجود که یه مفهوم عامیست شامل همه موجودات، از خدا گرفته تا او پسترین مراتب عالم سیونا همه موجود هم دید. در مقابل وجود عدم هست. عدم چیزی نه، عدم یا نیستی. خب نیستی رو چرا اینجا اصلا مطرح میکنیم؟ ما که موضوع علممون موجودانه، بس از موجودات باید بکنیم. عدم رو تردن للباب ذکر میکنم، از بابی که میگن کل الاشیا یعرفو به ازدادها، اشیا به ضد شناخته میشه. وقتی که ما میخوایم حقیقت هستی رو بفهمیم، تا نفهمیم عدم یعنی چه و عدم یعنی هیچی، پی به او حقانیت وجود نیم بریم. خلاصه پس بحث از عدم هم میکنیم در فلسفه، اما تردن للبابه و به از باب این که او خودش مقدمه این است که شناخت بیشتری نسبت وجود پیدا کنیم. پس اینجا پس یه وجود داریم، یه عدم داریم که عدم یعنی هیچ. یه بعد اسم ماهیت هم این وسط ها میاد. ماهیت اصلش یعنی میگن که یعنی اون ما به شیء هو هو، یعنی اونی که واسه اون چیز هست. اون وقت ماهیت عبارت از حدود وجود ها، موجودات ای عالم از بابی که هر کدوم وجود محدودی دارن، یکی مثلا موجودی در حد انسانیت، یه موجودیست در حد معدنیت، یه موجودیست در حد هماریت، مثلا یه موجود ساعت است مثلا فرض بگیرید. ای با اینکه موجودون بر همه اینا اطلاق میشه، بگیم ساعت موجود، کتاب موجود، انسان موجود، پس لفظ وجود بر همه اینا صادقه. این مفهوم مفهوم عام میشه که بر همه جا، اما هر کدوم یه اسم خاصی داره. این کتاب است، یعنی این موجود در حد خاصی است که آثار کتابی برش باره. اون ساعت است، اثر ساعتی برش باره. حدودی که از موجودات انتظار میشه اینا بهش میگن ماهیت. اون وقت ماهیت هم دو تا اطلاق داره، حالا بعد در کلام ایشون خودش میاد، اما ما حالا اینجا یه بار کار گفتیم ماهیت رو توجه کن. ماهیت یه اطلاق داره که حدود وجودات، یعنی حدودی که از موجودات انتظار میشه که موجودات رو از هم ممتاز میکنه. کتاب از ساعت جدا میشه، ای پس کتاب ماهیت این موجوده، ساعت هم مثلا اون موجوده. در اینجا که میرسن میگن خداوند ماهیت نداره، برای که واجب الوجود حقیقت هستیست و حد نداره که ممیزش باشه، برای که تمام هستی هستی غیر متناهی. اینا وجودهای محدودن که ماهیت دارن، اما وجودهای غیر متناهی شد یه حد نداره. پس نظر حق تعالی میگن، حال بحثش بعد مفصل میاد، اما اجمالا حق تعالی وجودیست غیر متناهی و ماهیت نداره، اما همه موجودات دیگه دارای حد دارن، او حدشون اسمش ماهیت. این یه اصراق برای ماهیت که خلاصه به حدود وجودات میگن ماهیت. یه اطلاق برای لفظ ماهیت هست که این دومی از ما به شیخ هو امتداد شده. او ماهیت معنی دوم اعمه، بر خودی خدا اطلاق میشه. ماهیت یعنی ما به شیء هو هو، یعنی اونی که به واسطه او این چیز این چیزه. خدام چون خداست بهش میگیم خدا دیگه، هر چیز ذاتش، ذاتش هم میگم ماهیت. او وقت ماهیت به معنی دوم شامل ماهیات معنی اول میشه، شامل ذات واجب الوجود میشه. ذات واجب الوجود با اینکه حد نداره، اما ذات که داره که او ذاتش ما به شیء هو هو است، یعنی اونی که به واسطه او خدا خدا. این کتاب هم اونی که به واسطه او کتاب کتاب است، هم کتاب بودنه که. پس ماهیت دو اطلاق داره، ماهیت بالمعنى العام شامل ذات واجب وجود هم هست، اما ماهیت بالمعنى الاخص فقط حدود وجوداته. پس ما اینجا سه مفهوم پیدا کردیم تو همه فلسفه وجود. آدم یکی هم ماهیات حدود وجوداته. حالا ما اینجا بحثمون در وجود عدم. وجود موضوع فلسفه الهی است گفتیم، یعنی ما اول مرتبه در مقابل اون کسی که صوفیه صوفیسته است، اصلا منکر حقیقته، ما یافتیم که نه، در عالم حقیقت هست، هیچی نباشه، خودم که هستم دیگه. به قول دکارت گفت من می اندیشم پس هستم، اندیشه فکر خودمو که میابم دیگه، اینی که میابم پس هست. اصل وجود یه چیز مسلمیه. اون وقت اینو ما موضوع قرار میدیم، بحث میکنیم در تعینات و حالاتش. اون وقت یه نکته اینجا توجه کنید، در علوم دیگر گفتن اونجا موضوع و کل علمه ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. موضوع هر علمی اونیست که بحث میشه از عوارض ذاتیه اون. پس بحث از خود موضوع دیگه نباید کرد. موضوع یه چیزی در حقیقت مبین یا در علم دیگر بیان شده، در او علم بحث از عوارضش میخوایم بکنیم. مثلا در علم نه، کلمه و کلام موضوعه، دیگه ما بحث کلمه و کلام نباید بکنیم، از عوارضش که حالا فاعل میشه، مفعول میشه، مرفوع میشه، منصوب میشه. موضوع علم یا خودش مبینه یا در علم دیگر بحث شده. اینجا اسباب این که علوم دیگر موضوعاتشون رو از فلسفه میگیرن، اگه موضوعشون مبین نباشد، بیان نباشد، در فلسفه بیان میکنن، اون وقت فلسفه دیگه علمی بالاتر ازش نیست که موضوعش رو اونجا مطرح کنین، مجبور شده موضوعش رو تردلال وقت خودش ذکر کنین. پس در حقیقت بحث از اصل حقیقت اصلی که اصلا حقیقت هست یعنی چه، این یه جزء فلسفه نمیشه، منتها مقدمتا ذکرش کردیم، اسبابی که دیگه علم بالاتر نداریم که بخوایم اونجا بریم بحث از وجود بکنیم، در خودش ذکر کردیم. ما در فلسفه بحث از لواحق و عوارض وجود میکنیم، اما خود وجود که موضوع است اونو چون جای دیگه بیان نمیشد، اینجا ما تعداد اسباب ذکرش کردیم. حالا پس اینجا بحث در وجود و عدم، برای که موضوع فلسفه وجود بود. خب حالا وجود رو بعضی میدن تعریف کن، اینجا حاجی تعریفی که کردم، مثلا گفتم وجود از ثابت العین، بعضی میدن اینجا بعض یعنی اونی که عینش ثابت، بعضی گفتن ما یمکنو ان یخبرن، اونی که ممکنه ازش خبر داده بشه. بعضی ها اومدن دیگه تعریف دیگه کردن، گفتن که فرمودن که ما یمکنو ان بله ما یمکنو ان یخبرن، یعنی اونی که ممکنه خبر داده بشه. تعریف های دیگه هم خلاصه کرد، ایشون میگه این تعریف هایی که کردن تعریف حقیقی نیست، بلکه اینا شرح الاسمه. حالا چون اینجا گفت که مادره به بچهش گفت قربون تشا بادومید برم، بعدش بچه گفت نه من بادوم میخوام، حالا اینجا ایشون میگه این تعریف هایی که کردن اینا تعریف حقیقی نیست و شرح الاسم، و اگر بخوایم اصلا اینا تعریف بگیریم دور لازم میاد. چرا؟ برای که میگوید وجود یعنی ثابت العین. خب ثابت العین هست، ثبوت هست، خب ثبوت یعنی یه چیز که موجوده دیگه. خب پس این وجود تعریف به ثبوت میکنی، ثبوت رو تعریف به وجود. یا مثلا میگوید وجود ما یوم کنن یخ بلا، اونی که ممکنه ازش خبر بده، میکنم ممکن یعنی چه؟ ممکن میگوید یعنی سلب ضرورت وجود و عدم، اونی که نه وجود برش ضروریه نه عدم برش ضروریه. خب پس تعریف ممکن باز وجود توش اومد، برای که میگوی امکان یعنی سلب، اینجا دو لازم میاد، برای اینکه تعریف میگوی وجود رو به امکان، بعد امکان رو تعریف میکنی به وجود، میگوی سلب ضرورت وجود هستن. میگه پس اینا تعریف حقیقی نیست، برای که دو لازم میاد، اینا شرح الاسمه، تعریف لفظیه. خب حالا چون اینجا اسمی تعریف و این شرح الاسم و تعریف لفظی رو برد، ما ناچاریم اقسام تعریف و اجمالا برای شما اینجا بیان کن. در منظومه، تو منظومه منطق که ما نخوندیم، حالا اینجا تازه شما نخوندید، در منظومه منطق ایشون یه بحثی دارم اونجا بهش میگن بحث اصول مطالب، یعنی چیزهایی رو که انسان طلب میکنه و از دیگری سوال میکنه. فرموده اصول مطالبه سلاستون اوله، اساس مطالب یعنی اونایی که طلب میکنی و میپرسی سه تا چیز دانسته شده، مطلب و ما، مطلب و هل، مطلب و لم. یکی سوال از ما به واسه ما سوال میکنی، میگوی مثلا ما حاضر شد، یکی سوال از هل به واسه هل سوال میکنی، میگوی هل هو موجود، و یکی هم سوال از لیمه میکنی، میگوی لیمه چرا این موجود است مثلا. پس ما اونایی که وسیله سوالمونه برای مطالب یعنی برای چیزی که طلب میکنیم سه تا چیزه، ما و حل و لیمه. هر کدوم اینا دو قسمه، یه مای شارحه هم میگن داریم، یه مای حقیقی هم. حالا اینجور که حاجی سبزواری میگه که بعد اشکال هم داد، اشکالشو بهش میگیم، حالا اونی که حاجی سبزواری میگه، میگه ما اشاره ها این است، یه کسی اصلا این لفظ رو هیچی که بلد نیست، مثلا میگیم خلا، کسی خلا چی چیه؟ و میگوی ما هو الخلا، خلا یعنی چی؟ میگوی خلا یعنی یه جا یه چیزی که خالی باشه و پر نباشه، تبدیل لفظی به لفظی دیگه میکنه. مثلا میگوی یکی میگه همار، میگوی ما هو الهمار، همار یعنی چی؟ خب همار یعنی اولاق مثلا، همین کاری که اهل لغت میکنن، اهل لغت تبدیل لفظی به لفظ دیگه میکنن، مثلا فرض کنید ما هو السعودانه، ماهی السعودانه، سعودانه چی چیه؟ بگید نفتون از سودانم قدف سعدانه ماهی از سعدانه سعدانه سی چیه؟ بگید نفتون یک گیاهیه پس این شرح الاسمش تعریف میکنن شرح اللفظ که این لفظ رو معنا میکنن که این نوعا کاری لغت خب بعد از اون که شما اصلا پرسیدیم ماه و الخلخله چی چیه؟ من اصلا گفتم یعنی یه جایی که خالی باشه چی چی توش نباشه و وقت بعد شما برات انگیزه میشه سوال میکنی به ما همچی چیزی داریم؟ هر هو موجود و آیا اصلا خلا در عالم هست؟ یا همش مدعه؟ همش پره؟ این وقت بهش میگن حله بسیطه که سوال از اصل وجود شعر میکنه مثلا را میگم که سعدانه میگن نبتون یه گیا حالا می وجود داره در عالم حل هوا موجود هم که اصل وجود شعیه هایی پرسید میگن حل بسیطه بعدش که پرسیدی و گفت موجوده بعد میگه خب حالا که بنده موجوده تازه میخوام حقیقتشو بفهمم جنس و فصلشو برام معین کنیم مثلا فرضی بعضی که فهمدی انسان موجود مثلا اول میگویم انسان شما اول میگویم انسان یعنی چه؟ یک کسی آد مثلا انگلیسی باشد انسان لفظ انسان هست مثلا فرضی اون وقت میگویم به یه لغت دیگه برش معنا میکنیم این مای شاره هم بعد میگویم که اصلا این موجوده این هر حقه موجود و این میگه حل وسیط بعد که فهمید موجوده اون وقت میخواد حقیقتشو بفهمه میگه که حقیقتش چیه؟ ما هوه این ما دوباره ما یه حقیقیه یعنی جنس و فصلش و اونه که معرفش از خوب تشکیه مثلا میگویم حیوان و ناطقون حیوانون جنسشه ناطقون فصلشه این میشه ما یه حقیقیه خب بعد ما یه حقیقیه هم که سوال کردی حقیقتش فهمیدی بعد حالا میگه از عوارضش سوال میکنی میگه خب چه جور عوارضی این شعی داره چه خاصیتی داره اصلا فرض بگیری اینی که سوال از عوارض میکنی این میگن حل مرکبه مثلا میگم حل زیدون قائمون جالسون حل الانسانو یاکلو مثلا حل الانسانو ضاحکون سوال از عوارض ای کردی میگن حل مرکبه حل بسیطه اون بود که از اصل وجود سوال میکردی حل مرکبه سوال از عوارض میکنی خب اینم مالی پس بنابراین ما که دو تا ما داشتیم ما اشاره ها ما حقیقیه حلم حل بسیطه حل مرکبه اینا قاطی هم شدن چطور؟ برای که اول ما اشاره ها پرسیدیم معنی لفظ رو فهمیدیم بعد حل بسیطه اومه سوال کرد از وجودش بعد ما حقیقیه اومه سوال کرد از حقیقتش بعد حل مرکبه اومه سوال از عوارضش بکنه این که حقیق ما حقیقیه رو میندازیم بعد از حل بسیطه برای این است که میگن ما لا وجود له لا حقیقت له چیزی که وجود نداره حقیقت نداره پس من تا اول نفهمم موجود است یا نه از حقیقت معنی نداره بعد که فهمیدم موجوده سوال جنس و فصلش میکنم لذا اینجا حاجی اینو اینجوری میگد چون منظومش میگد فما هو شارح الحقیقی ما یه ما شارحه داریم که سوال از شرح الاسمه یه ما یه حقیقیه داریم که سوال از حقیقت بعد میگه و از اشتباک معهل عنیقی ما با هر صاحب شبکه هستن یعنی تو در تو هم یه اشتباک عنیق یعنی معجب اشتباکش اینست که اول ما اشاره ها بعد حل بسیطه بعد ما حقیقیه بعد حل مرکبه به این ترتیب بود این چارت وقت بعد نوبت به لم میرسه خب حالا که این شعر موجوده اینجا چرا دو تا چرا داره یکی این که میگوی علتش چیه مثلا فرض میده که شما میگوی که این انسان که موجوده است کی خلقش کرده؟ بگم خدا خلقش کرد لمه موجود است انسان؟ بگم بچه خدا خلقش کرد این لمه ثبوتی بهش میگن یعنی اونی که علت موجودش است یه لم اثباتی داریم میگویم به چه دلیل اصلا میگویم موجوده انسان شما میگویم موجوده خصوصا اصلا گفته به چه دلیل موجوده مثلا فرض میگی که میگویم ملک مثلا اول میگویم که ملک رو چی خلق کرده میگویم خدا علم ثبوتیشه، یعنی موجودش خدا. بعد میگه اصلا به چه دلیل موجوده؟ و همه یه عدله برات میارم، اونو میگه لم اثباتی. این است که لمی حاضی اونجا میگه لمیتون ثبوتن اثباتن هود لمیت، یه ثبوتی داریم که اصل وجود شیء و موجود شیء رو ذکر میکنه، یکی اثباتن که علتشو. این ها چیزی در منظور منطق ایشون گفته. من دوباره شرح بخونم. اصول مطالب سلاستون علم، اساس مطالب سه تا چیز دانش شده، مطلب و ما، مطلب و هر، مطلب و لب. فما هو شاره و الحقیقی و اشتباک معهل انیقی. اون وقت لمیت علیه آلت ما بزن شهر به اعتماد یادم بگیرم لمیت علیه آلت ما اصول مطالبه سلاستان اوله مطلب و ما، مطلب و ما، مطلب و لم و ما هو شعر و حقیقی و زشتام علیه آلت. یادم بگیرم یکی شد خواستم یه لمیتون ثبوتن اثباتن حوض، یعنی لمیت هم ثبوت و اثبات داره. بعد هم میگه علیه آلت ما فریقان اثبات و اونو یار کار نداریم. حالا این فرد شعرش الان من فراموش شدم. حالا این به عنوان مقدمه بود. اینجا حاجی سبزواری پس مای شارحه رو با شرح و لفظ یکی گره تو تعبیرش هم اینجور. دیگران به حاجی اشکال کردن، راست هم میگن اشکالشون وارده. مای شارحه با مای شرح و لفظ رو فرق میکنن. شرح و لفظ همونسی کار اهل لغته، تبدیل لغت به لغت دیگر. مثلا میگن انسان، نمیدون انسان یعنی چه، میگم انسان یعنی بشر، یا مثلا همار یعنی چه، یعنی اولاق. این رو بهش میگن تعریف لفظی که کار اهل لغت. اما شرح الاسم این است که همون معنای لغوی رو یخت بازش کنی به صورت جنس و فرض هنو نرسید، یخت بازش کنی. مثلا فرض بیه شرح بده که بگو خب الاغ یه حیوان است که مثلا فرض بیه چهار تا پا دارد و چه جور راه میرد و مثلا ارهن کرد و این چیزا رو زش بکنی، که این یه خود همون معنای لغوی رو شرح بده اونو بهش میگن شرح الاسم. با تعریف حقیقی و شرح الاسم فرق میکنه، برای اینکه قبل از اینکه وجود شیء رو بفهمیم بهش میگن شرح الاسم، اما بعد که فهمیدیم موجوده اون وقت جنس و فصل و اینا بهش میاریم، برش میاریم، اون میشه که مایه حقیقی. اون وقت اونی که مایه حقیقی هم هست بهش معرف هم میگن. معرف هم باز تو منطق خونده، تعریف یا به ذاتیه یا به عوارض. تعریف ذاتی به جنس و فصله، مثلا میگیم الانسانو حیوان ناطق، این میشه حد بهش میگن. یه وقت به عوارض است، مثل میگم انسان حیوان زاهق، که زاهق از عوارضش میگن. این بهش میگن رسم، معرف الوجود، شرح الاسمی. اینجا ما معرف یعنی اونی که تعریف کننده یا حد یا رسمه. اینا خلاصه به عنوان مقدمه ما اینجا ذکر کردیم. حالا ایشون میگه وجود ای حد و رسم نداره، معرف نداره، که او تعریف حقیقی که حد و رسم است در باب وجود نمیاد، فقط شرح الاسم و تعریف لفظ ها. یک کسی مثلا نمیدونه اجمالا لفظ وجود یعنی چه، بیان میکنم یعنی هستی مثلا، یا ثابت العین، اینجور تعبیرات میکنن، نه تبدیل لفظ به لفظه، یا یک خورد لفظ رو باز کردن. تعریف حقیقی که به جنس و فصله یا به جنس و عوارض در باب وجود نمیاد. حالا چرا نمیاد؟ حالا چرا شده کنیم؟ ببینید میگه قول الان فی بداهت الوجود، یعنی وجود چیز بدیهیست پس معرف نمیخواد. و انه غنی یونن تعریف الحقیقی، بی نیاز از تعریف حقیقی. این تعبیر یک درش مسامحه هست، باید بگید اصلا تعریف حقیقی نداره، ولی که غنی یک درم بگویم تعریف، یعنی به معنی جنس و فصل نداره تا بخوایم تعریف حقیقی براش بکنیم. حالا میگیم چرا نداره، پس بی نیاز از تعریف حقیقی است. خوشحال میگه آقا پس یه تعریف های کردن، میگم اون تعریف هایی که کردن اونا شرح الاسم است، تعریف لفظیه. و انما ذکر الله، اون چرا ذکر کردن برای وجود از معرفات، اینا تعریف لفظیه. ببینید بعدم میگه ایشون شرح الاسم، که اینجا تعریف لفظی میگه که همون کار اهل لغته. مثلا وجود یعنی هستی مثلا، و شرح الاسم است که یخت شرح هم بده. اما ایشون دکتر یکی حساب کرده، میگه معرف الوجود شرح الاسمی. حالا شعرش اینه، یعنی اون معرف هایی که برای وجود ذکر کردن بعضیا، این شرح الاسم، تعریف حقیقی نیست. خب تعریف های چی کردن؟ کس ثابت العین، یعنی گفتن اونی که عین ثابته. خب اینجا ثابته یعنی چه؟ یعنی محققه. محققه یعنی چه؟ یعنی موجوده، بالاخره میرسه به وجود، پس تو لازمیه. یا مثلا گفتن الذی یمکن ان یخبر عن، اونی که ممکن است ازش خبر داده بشه. خب ازش خبر ممکن است یعنی چه؟ ممکن یعنی اونی که نه وجودش ضرورت داره نه عدمش. تعریف امکانی داره سلب ضرورت وجود و عدم. پس شما وجود و تعریف امکان کردی، در تعریف امکان باز وجود و عدم میاری، دور میشه دیگه. یا الذی یمکن ان یخبر عن، مثلا فرضیه. گاهی هم گفتن موجود اونست که فاعل است یا منفعل، مثلا فرض، یا فاعل است یا منفعل، یا فاعل و منفعل، این تعبیر هم کرد. او غیر ذالک، یعنی مثلا گفتن فاعل و منفعل. فاعل و منفعل یعنی چه؟ یعنی اونی که کار ازش میاد، کار ازش میاد یعنی موجوده. بالاخره معلومه که موجود رو میاری، دور لازم میاد. میگه معرفی که برای وجود جن شرح اسم است، یعنی مطلب مای شارح است. ما شارحه هر ذکر کردیم دیگه، اول سوالی که میکنی ما شارحه بود دیگه. و گفتیم فما هو شارحه و الحقیقی، وقت میگه ما شارحه هو ما یقال به الفارسیه پاسخ پرسش نخستین، یعنی اول سوالی که راجب شیء شما میکنی اون بهش میگم ما شارحه، که معنی لفظه ایشون شرح و لفظ رو گفتیم با شارحه یکی گرفت دیگه. شما من میگم خلم، میگم ما هو الخلم، این اول سوال دینه. قال شیخ الرئیس در نجات، ان الوجود لا یمکن ان یشرح بغیر الاسم، وجود رو نمیشه شرحش بده مگر اینکه شرح الاسم باشه. یعنی مثلا یا تبدیل لفظ به لفظ دیگه، یا نه، یا لفظ یا خود شرح بدی. تعریف حقیقی نداره. چرا؟ میگه لأنه مبدأ اون اول به کل شرحه. شما ببینید هر معرفی که میخوای بیاری برای شرح، گفتیم یا جنس و فصله یا جنس سعر است. جنس و فصل رو بهش میگن حد، مثل حیوان و ناطق، یعنی دو جزء. او جزء عام رو بهش میگن جنس، او جزء خاصش که ناطق بهش میگن فصل. یا جنس سعر است، مثل حیوان و زاهک، حیوان و جنس زاهک عرست. پس معرف یا حد یا رسم. خب وقت این جنس که حیوانون باشه، میگه حال حیوان یعنی چه؟ شما حیوان عبارت جسمی که مثلا متحرکه و حساسه. پس میگه جسم یعنی چه؟ میگه جسم بابا یعنی یکی از اقسام جوهر دیگه. پس میگه جوهر یعنی چه؟ میگه بابا جوهر یکی از اقسام موجوداته. پس آخر کار میرسه به وجود. وقتی که ما یه موجودی رو میایم شرحش میدیم، انسان رو بگوی حیوان، بعد حیوان بگوی عبارت از جسم حساس، بعد بگوی جسم یعنی، بعد بگوی که یعنی یه میگه که موجود ها ای. پس او مبدأ همه این موجود شرح ها او رفت موجودانه. خب اونی که مبدأ است یعنی معنای عام، همیشه از خاص به عام میریم. او معنای عامی که ائمه او اعرف اشیاء برای انسان، یعنی اصل وجود برادون روشنه. بعد میای وجود رو تقسیم میکنی به جوهر و عرف، بعد جوهر رو منقسم میکنی به جسم و غیر جسم، بعد جسم رو تقسیم میکنی به حیوان و غیر حیوان. مثلا فرض بگیرید پس اونی که مفهومش عامه او اعرف اشیاءه، چون همه شهرها به او برمیگردد، او دیگه خود شهر نداره و الا تسلسل لازم میاد. این است میگه لعنه، یعنی وجود مبدأ اول است برای هر شرحی. مبدأ اول از باید که مفهوم عام است و همه به او برگرد. حالا انسان اینجا بود، حمار هم همینطور. مثلا حیوان میگوی حمار، میگوی حیوان ناحق، باز وقت میگوی حمار یعنی چه؟ میگوی جسمی که مثلا فرد متحس داره. بعد جسم یعنی چه؟ میگوی یه قسمی جوهره، جوهر هم میگوی یه قسمی موجوده. این اسم یه فلا شرحله، پس شرحی برای مفهوم موجودان نیست. اگه اونم بخواد شرح لازم شد، تسلسل لازمی ها. بل صورته یعنی صورت مفهوم وجود، تقوم و فی نفس، در نفس شما قائم میشه، بلا توسط شیئن، یعنی دیگه جنس و فصل و حد و اینا نداره. ولیس یعنی نیست معرفی که برای وجود هست، بالحد یعنی حد نیست. چرا؟ حیث ان الوجود بسیط، چون لا فصل له ولا جنس له، مفهوم وجود بسیطه، جنس و فصل نداره تا حد بشه، جنس هم نداره، عرض هم نداره تا رأس بشه. حیث ان مفهوم وجود بسیطه، لا فصل له ولا جنس له. اینایی که جنس و فصل دارن مرکب میشن از جنس و فصل. جنس اون معنای عام بشه، فصل اون ممیزشه، مثل حیوان و ناطق مثلا، کما سیجی و که بعد میگون وجود بسیطه. ولا به رسم، گفتیم تعریف به رسم همون است که جنس با عرضش بیاری، وجود عرض هم نداره. میگه ولا به رسم، لأن رسم به واسطه یکی از اعراضه، و اعراض از سنخ ماهیاته و وجود غیر ماهیته. این اصلا میگه که ولا به رسمی، یعنی رسم هم نداره وجود، لأن رسم یکونو به عرضی، یعنی کلی عرضی. کلیات پنج تا نبود، عباد نوع و جنس و فصل و عرض خاص و عرض خام، اینا همه اقسام کلیاته که کلی ماله ماهیات دیگه. این اسم میگه ولا به رسم، لأن رسم یکونو به واسه عرضی که از کلیات خمس، کلیات خمس از یه یاد نردو، نوع مثل انسان، جنس مثل حیوان، فصل مثل ناطق، عرض خاص مثل زاهد، عرض عام مثل ماشی، یا کلیات رو دیگه. وقت میگه که عرضی که از کلیات خمسه، علتی مقسم و حل ماهیه، که مقسم کلیات خمس ماهیته، شیعیت ماهیت، ماهیت است که کلیات خمس میشه. و وجود و عوارضه، وجود و عوارض وجود، خود وجود یه عوارضی داره، مثل تشخص، وحدت، اینا عوارض وجود، اینا استنخ ماهیات نیست. ما از گفتیم یه وجود داریم، یه ماهیت داریم، یه عدم دیگه. و هم یه وجود و عوارض وجود مثل وحدت و تشخص لیس استنخ ماهیت. پس بنابراین وجود نه حد داره نه رسم داره. الله علی محمد و آله الطاهرین.